بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادات لغویه و عناصر لفظیه مشترکه در عملیات استنباط بحث میکردیم، امر و نهی رو گفتیم، به اطلاق میرسیم. اطلاق چیه؟ اطلاق اینه که شخصی وقتی اراده میکند که به فرزندش امر کند که همسایه مسلمانش را اکرام کنه. خب اینجا معمولا نمیگه اکرم الجار. اگه 4 تا همسایه داشته باشه، مثل ما کرج که بودیم، خب اونجا پایتخت بهاییت دیگه، و مثلا تو مغازه های اطراف مغازه پدرمون یکی در میون، 2 تا در میون بهایی بودن، مسلمون بهایی، مسلمون بهایی. خب حالا کسی میخواد به بچهش بگه که همسایه مسلمون رو اکرام کن، اینجا نمیگه اکرم الجار، میگه مسلمون رو اکرام کن، میگه اکرم الجار المسلم، قید میزنه. اما وقتی که بخواد اراده بکنه از فرزندش، اینی که همسایه‌اش رو اکرام کن، دینش هرچی میخواد باشه باشه، اینجا دیگه میگه اکرم الجار، قید نمیزنه. وقتی که قید نمیزنه، با این که میتونه قید بزنه ولی قید نمیزنه، ازش اطلاق فهمیده میشه، یعنی حکمش شامل میشود بر همه اون موضوع له. اون جار موضوع لهی داره، اطلاق یعنی شمول در موضوع له، قید نخوردن در موضوع له. کلمه جار اطلاق میشه، یعنی او رو مقید نمیکنه به وصف خاصی، و فهمیده میشه از قول او در اینجا اینکه امر مختص به جار مسلم نیست، بلکه شامل جار کافر هم میشه. ولی الوالدین احسانا، اینجا اطلاق داره، نه للوالدین، نه بالوالدین المسلمین احسانا، نه بالوالدین المؤمنین احسانا، به هر والدینی، کافر هم که باشن احسانا. میتونسته قید بزنه، نزده، مطلقه. و این شمول را میفهمیمش در نتیجه برای ذکر کلمه جار که مجرد از قیده، یعنی میتونست جار با قید بیاد ولی قید نداره، اینو بهش میگن چی؟ اطلاق. لفظ رو در این حالت میگن چی؟ مطلق. الان مطلق ما کدومه؟ جار. بر این اساس تجرد کلمه از قید لفظی در کلام دلیلی شمرده میشه بر شمول حکم. یعنی شما میگی آقا همه افرادش رو در بر میگیره؟ میگم بله. میگی اینو همه رو از کجا آوردی؟ میگم از همین که میتونست قید بزنه ولی نزد. همین میشه دلیل بر این که همه افرادش رو در بر میگیره. ولو یه وقتایی واژه هم واژه عامی نباشه، مفرد بشه، اکرم جارن، همسایه را گرامی بدار. خب این میتونست قید بزنه، اکرم جارن مسلمن، قید نزن، یعنی هر نوع همسایه ای رو. خب مثالش از نص شرع اینه، مثال خیلی معروف و پرکاربرد در کتاب مکاسب، احل الله البیع. خب مثلا مرحوم شیخ اعظم میفرمایند که خیلی از فقها میگن که صیغه شرطه در اعتبار بی، یعنی اگر بی میخواد محقق بشه حتما باید صیغه خونده بشه. مرحوم شیخ اعظم میفرمایند که صیغه شرط نیست. دلیلشون چیه؟ میفرماید لاطلاق هذه الآیه، چون این آیه مطلقه. یعنی چی این آیه مطلقه؟ چه قیدی؟ احل الله البیع بالصیغه، نه خیر، احل الله البیع مطلق گفته، هر چی که مصداق بیع باشه. خب اون وقتی که شما معامله انجام میدی و صیغه نخوندی، مصداق بی هست یا نیست؟ هست. خب اینم میشه اطلاقش در بر میگیره، حکم مطلقه، و با اطلاق این آیه اون رو ما میگیم که این بی جایزه چون قیدی نزده. بیعه با صیغه، بیعه بی صیغه، بیعه
شرط بی
نیست؟ نه. خب همون شرط رو از کجا میخوام بیارن؟ خب نه، یعنی شما یعنی موضوع لهش. خب نه، اینجا در موضوع لهش که نیست. نه چرا؟ به خاطر تبادر. یعنی در تبادر واژه قید لحاظ نشده، واژه صیغه لحاظ نشده در معنای بی. اینجوری نیست که شما وقتی به عرف بی رو میگید، اون موقع هم همینطور. اینجوری نیست که وقتی به عرف بی رو بگید، چیزی را لحاظ بکند که صیغه در آن مدخلیت دارد. نه اینطور نیست. خب این از عرفش و تبادرش. از اون ور آیه هم که مطلق گفته. خب
دست دادن رو کردن بعضی دیگه تایی خط گفتن دستی بدید با بانک وقتی بودش بگید.
آها
دست دادن چیه؟ روز به یه
هست؟ نه اینم نهیدم جایی تو فتوه ها نهیدم. اون از باب این که معامله بشه.
بی
به نظر نمیاد بشه. بله. بله. خب کلمه بی اینجا مجرد از هر گونه قید در کلام است. این اطلاق دلالت میکنه بر شمول حکم به حلیت برای همه انواع بی. یعنی هر آنچه که بهش بی گفته بشه حلاله، هر آنچه که بهش ربا گفته بشه حرام. خب حالا یه وقتی ما مطلق داریم اینجا، قیدش جای دیگه خورده. این چی؟ میفهمن حرم الله الربا، بعد جای دیگه میفهمن که لا ربا بین الوالد و ولده، لا ربند یا لا ربا، ربای بین پدر و پسر نیست. خب اون میشه قیدش، قید منفصلش. پس قید همیشه اینجوری نیست که همونجا باید بخوره، یه وقتی جای دیگه قید خورده مقید میشه. عام و خاص بس بعدیم. خب اما چگونه ذکر کلمه بدون قید در کلام دلیل میشه بر شمول؟ خب این چجور میخواد دلیل بشه؟ یعنی همین که ما کلمه رو قید نمیزنیم این دلیل شمول بشه؟ مصدر این دلالت چیه؟ ایشون فهمه که این از اون بحثاییه که در این حلقه نمیشه تفصیل داد. اینو باید انشاءالله در حلقه بعدی بحث بکنیم که چرا مبنا چیه که قید نخوردن دلیل برای شموله، که در حلقه بعدیشون ازش یاد میکنه به مقدمات حکمت، مبحث مقدمات حکمت از مباحث بسیار مهمه. میتونید بغلش بنویسین مقدمات حکمت. ولی ما به نحو ایجاز اینو میگیم. خلاصه مقدمات حکمت چیه؟ اینه که ظاهر حال متکلم وقتی که او یه مرامی در خودش داره که این مرام او رو برانگیخته برای صحبت کردن، یه غرضی داره، یعنی در مقام تخاطب، در مقام بیان، در مقام افاده است، داره حرف میزنه، میخواد مطلبی رو برسونه، به خاطر رسوندن همین مطلبه که ایشون اومده به سخن. خب اینجا باید در مقام بیان تمام آن مرام باشه. مثل اینکه رهبر معظم انقلاب یک غرضی الان دارم برای این سخنرانی، گفتن مردم همه بیاین نماز جمعه، میخوام در مورد این وقایع اخیر صحبت بکنم، بعد میخوام بهتون بگم که چه بکنید. ایشون بیاد بعد دو تا چیز رو بگه، سه تا چیز رو نگه. در مقام بیانم هست، غرضش هم این بوده که بیاد بیان بکنه، مانعی از بیان هم نداره. شما از اون عدم بیان اون سه تا چیز کشف میکنی که اون سه تا چیز دخالتی در مطلب نداره. اگه بود میگفت، اگه لازم بود میگفت. خب نمیشه گفت که خب آقا ایشون دو تاشو گفته، سه تا رو نگفته. بگیم که همین دو تا اصله، اون سه تا رو کارشن، چون ایشون در مقام بیانه. یا وقت هست در مقام بیان نیست، شرایط نیست، اون بحثش فرق میکنه. شارع الان قرآن در مقام بیانه، احل الله البیع در مقام بیانه. غرضی او رو کشونده به این که بخواد بیاد اعلام بکنه حلیت بیع رو. خب اگر برای او قید خاصی در نظرش بود، قید خاصی از بیع رو مد نظر داشت، باید حتما میگفت. غیر از این آقا اگه بیع خاصی رو مد نظر داشت باید میگفت. همین که نگفته ما چی میفهمیم؟ این که بیع خاصی مد نظر نیست، این شامل میشود تمام بیوع را، هر بیعی رو شامل میشه. خب پس این مقام بیان که یکی از مقدمات حکمت است، دلیل است بر اطلاق. ما همه جا نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، اطلاق مال وقتی است که در مقام بیان باشه، در مقام اینه که تمام غرض رو برسونه. نه، مقدمات حکمت مقدماتی است که به شما اجازه میده جای اطلاق گیری کنید. خب پس وقتی میگه اکرم الجار، مرامشم جار مسلم باشه خاصتاً و اکتفا نکند با آنچه گفته، بلکه مرادف یعنی همردیفش بیاره عادتاً با آنچه دلالت بکنه بر قید اسلام، و در هر حالتی نمی آید به آنچه دلالت بکنه بر قید. اینجا می فهمیم که این قید داخل نیست در مرامش. یعنی اگر منظورش بود که جار مسلم رو بگه فقط، باید مسلم رو می آورد قید می زد. او که در مقام بیانه، مسلم هم که از خود جار فهمیده نمیشه. اینجوری نیست که شما جار بگی مسلم در درونش مستتر باشه. خب اگر برای او مدخلیت داشت جار مسلم، باید قید میزد. از قید نزدنش میفهمیم که مدخلیت نداره، هر جاری رو در بر میگیره. اگه مد نظرش والدین مؤمنین بود، مسلمین بود، باید قید میزد. در معنای والدین که مسلمان بودن لحاظ نشده، لحاظ شده. یعنی شما والدین که میگید پدر و مادر، توش مسلمان میاد نمیاد. خب اگر مد نظرش این بود که احسان حتما باید به والدینی باشه که اینها مسلمانند، باید قید میزد. از چون در مقام بیانه، در مقام بیان تمام غرض هم هست، از این قید نزدنه کشف بکنیم شمول را، همه رو در بر میگیره، همه والدین رو در بر میگیره. خب چون اگر داخل در مرامش بود و با این حال ازش سکوت کرده، این خلاف ظاهر حالش میشد، که ظاهر حالش که اون حال قضاوت کننده است به اینکه او در مقام بیانه. او حالش الان داره میگه که در مقام بیانه، داره قرض میخواد همه حرفشو بزنه، حالا یه چیزی رو عام میگه، عام حالا تعبیر عام بکنم، یه چیزی بدون قید میگه. از این قید نزدنه، با اینکه میتونست قید بزنه، در مقام بیان مرادش هم هست. ما میفهمیم که این قیده در نظر او دخالتی نداره. به این وسیله کشف میکنیم، با این استدلال کشف میکنیم اطلاق رو از سکوت. پس اطلاق از چی کشف میشه؟ از قید نزدن. اطلاق یه چیز سلبی است، چیز ایجابی نیست، برعکس عموم. عموم یه چیز ایجابی است، اطلاق یه چیز سلبی است. در اطلاق ما چیزی نداریم، چون چیزی نداریم اطلاق گیری میکنیم. در عموم چیزی داریم، چون داریم عموم گیری میکنیم. حالا عرض میکنیم عموم رو اینجا. پس عدم ذکر قید که از آن تعبیر میشه به قرینه حکمت یا مقدمات حکمت. قرینه حکمت چیه؟ می توانست قید بزند و نزد. این خودش میشه دلیل، میشه اطلاق. بعد درس چند سال پیش یکی از رفقا که حالا قبلا درسی داشتیم و اینا، یکی دیگه از طلبه ها رو آورده بود و بیا اینجا جواب تو بگیر. گفتش که آجا جواب اینو بده. گفتش که آجا چاوشی خوندن ما داریم. منظورش بود که کربلایی رو میخوان بدرقه بکنن، مردم جمع بشن دعا بخونن. گفتم که بله. گفت کجا داریم؟ کدوم باب کجا اومده اینو؟ من تو کامل و زیارات و اینا گشتم جایی نبود. گفتم در ادله‌ای که در مورد سفر گفته که مردم جمع بشن قبل اینکه مسافر میخواد سفر بره با هم دیگه دعا بخونه. گفت خب نه، در مورد کربلا. گفتم اطلاق او اینم در بر میگیره. آه خب ممنون، اطلاق داره، قید نزده. گفت هر کی میخواد بره سفر جمع بشن مردم دعا کن. اطلاقش قید نزده که برای کربلا بشه، سفر آنتالیا میخواد بره، سفر کجا میخواد، نه سفر میخواد بره. خب اینم اینجا از ما حرفا بود. خب اینجا جمع بشن همین با کسی فقط به سفر آخرت دعا بخونن و راهیش کنن بفرستن بره. بعد از این عدم قید ما میفهمیم که همه جا رو دربر میگیره، یکیش هم سفر زیارته. پس فقط کربلا هم نیست، هر نوع زیارتی هم باشه میتونن جمع بشن این مناسک رو خلاصه انجام بدن. خب بحث اطلاق بحث خیلی مهم و خیلی رایج. شاید ما در کتاب فقهی نداشته باشیم صفحه‌ای که توش واژه مطلق به کار نرفته باشه و بحث اطلاق توش نباشه. خب بحث بعدیمون ادوات عمومه. ادوات عموم، عموم مطلق و عمومه با هم دوتا میشه. مطلق عموم یعنی عام میباشه که قید نخورده، میتونوش. خب مثال ادوات عموم مثل چی؟ مثل کل. احترم کل عادلن، هر عادلی را احترام بذار. خب اینجا آمر وقتی که میخواد بیاد و اون شمول حکم و عمومش رو برسونه، گاهی اکتفا میکنه به اطلاق و ذکر کلمه بدون قید، مثل همونجور که گفتیم اکرم الجار. گاهی مزید از تأکید بر عموم و شمول ادات خاصه هم میاره. اون سلبی بود، از قید نیاوردن شمول را میفهمیدیم، اینجا از قید آوردن شمول را میفهمیم. یه قیدی میاره که این قیده دلالت بر شمول داره، میگه احترم کل عادل. درست شد؟ چرا؟ الف لامش بستگی داره، اگه الف لام جنس باشه کل رو هم در بر میگیره، یعنی هم عموم هم اطلاق، دوتاش با هم. عموم و اطلاق با هم دیگه فرق میکنه، فرقش چیه تو حلقات بعدی انشالله خواهیم خوند انشالله. خب برای دلالت بر آن اینجور میگه، مثل مثال قبلی میگه اکرم، یعنی اونجا میگه اکرم اکرم الجار، اینجا میگه اکرم کل جار. پس شنونده از آن میفهمه که این یک تأکید بیشتری داره بر عموم و شمول. یکیه. حالا عرض میکنم تفاوتهایی داره عموم با اطلاق، که حالا بخوام یه اشاره هم بکنم بس میره جای دیگه و دیگه مطلب اینجا از هم میپاشه. برای همین کلمه کل جز ادات عموم شمرده میشه، چون وضع شده در لغت برای عموم، و لفظی که ادات بر عمومش دلالت بکنه بهش میگن عام. الان عام ما اینجا کدومه؟ عادل یا جار، و تعبیر میشه از او به مدخول ادات، یعنی ادات سرش اومده. عام همونی که ادات عموم سرش بیاد، چون ادات عموم برش داخل شده و او رو تعمیم داده. خلاصه میگیریم از این حرفا این که دلالت بر عموم به یکی از این دو روش، از این دو راه تمام میشود، یکی که سلبیه، یکی ایجابی. سلبی همان اطلاقه، یعنی ذکر کلمه بدون قید. ایجابی اینه که چیزی می آید و دلالت می کند بر عموم و شمول. استعمال ادات بر عموم مثل کل و جمیع و کافه و الفاظی از این قبیل. اصولیون اختلاف دارند در صیغه جمعی که با الف و لام تعریف شده، مثل الفقها، العقود. خب الفقها و العقود اینها بحث در این که عموم دارن یا ندارن. ادات عموم که درش نیست، کل نیست، جمیع نیست، کافه نیست، قاطبتا نیست، اینا ادات عمومه. آها، حالا باید دید که جمع مکسر با الف و لام کار ادات عموم رو میکنه یا نمیکنه. یه عده گفتن که این صیغه برابر کل الفقها، کل فقیهن بگیریم یا نکنیم. اون که اصلا بحثش فهم، اون که اصلا کلا فهم کن، اون میشه اطلاق، اصلا یه عموم نیست. بله بله، شمول یعنی اداتش دلالت بر همه افراد بکنه. الفقیه که دلالت بر همه افراد نمیکنه. الفلامش اگه الفلام جنس باشه از قید نخوردن و اینها هر فقیهی رو در بر میگیره، اون یه بحث دیگه است. ولی ما میخوایم حرفی بزنیم که خود همین مدلول این کلام ما، یعنی این کلمه مساوی باشه با تمام افراد فقها. درست میفهمید؟ دایرش همه اینها در بر بگیره. حالا ببین الفقها و العقود اینجور هست. یه ده گفتن که این صیغه خودش از ادوات عمومه، مثل کلمه کل. پس هر جمعی از قبیل فقها وقتی متکلم اراده بکنه اثبات حکم رو برای همه افرادش و دلالت بر عمومش به طریق ایجابی، لام رو برش داخل میکنه، اونو میکنه جمع معرف به لام. جمعی که الف و لام بگیره فرقی نمیکنه. شما بگی اکرم کل فقها یا بگی اکرم الفقها، جفتش یکسانه. احترم الفقها، اوفو بالعقود، اوفو کل عقودن، کل عقدن، یا اوفو العقود. یه ده این رو گفتن. بعضی از اصولیون هم گفتن که صیغه جمع معرف بلام از ادوات عموم نیست. ما شمول در حکم رو میفهمیم وقتی که کلمه رو، وقتی میشنویم که متکلم میگه احترم الفقها مثلا، به سبب چی شمول میفهمیم؟ اطلاق. پس دو تا نظریه است. الفقها حتما شمول دارد. یک نظریه اینه که شمولش رو به خاطر ادات عموم داره، یک نظریه دیگه اینه که به خاطر ادات عموم نداره، به خاطر اطلاق داره. دو تا، یکی سلبی یکی ایجابی. یکی میگه الفقها چون قید نداره شمول داره، یکی میگه نه، خودش اصلا مدلولش اینه که شمول، یعنی کل فقها، یعنی کل فقیه.
اگر
بس قید
نداشتم باشه
الفلام هم نداشته باشه، میدونستم اون حالت شمول رو دارم. فقها خالی، بله، اکرم فقها. خب یعنی به طریق سلبی نه ایجابی. پس فرقی نیست بین این که شما بگی اکرم الفقها یا بگی اکرم الفقیه. توی اون نظر اول فرق میکنه که شما بگی اکرم الفقها یا بگی اکرم الفقیه. اکرم الفقیه دلالت بر شمول نداره. از چه جهت؟ از جهت که ادات عموم نداره. یعنی اگر اونایی که میگن الفقها ادات عموم داره، خب اونا به نظرشون الفقها با الفقیه یکسان معناش، یعنی از باب ادات عموم دارن الفقها رو به شمول میدن. الفقها با الفقیه یکیه؟ نخیر. ولی اونا که از سر اطلاق دارن شمول میدن، الفقها با الفقیه یکیه؟ بله. حل شد؟
بله.
دوباره بگم
انشالله
پس اینم انشالله این منم انشالله بگم
این کلاف فقها با افغان هر دوش کلاف لام بره ثابت چه
یه قول اینه که این الف لام دلالت بر عموم داره، یه قول دیگه اینه که این از ادات عموم نیست، جفت شمول داره، یکیش از باب این که ادات عمومه یعنی طریق ایجابی، یکی دیگه این که از باب عدم قید یعنی طریق سلبی. شمول فهم میکنه که طریق ایجابی باشه یا طریق سلبی باشه، طریق ایجابی طریق عمومه، طریق سلبی طریق اطلاق. اکرم الفقها ها یا شمولش اطلاقی است یا شمولش عمومی است، فرق میکنه دو تا با هم، اطلاق و عموم با هم فرق میکنه، فرقش بعدن روشن میشه، اصلا فضاش فرق میکنه با هم.
نه
تو مفهوم گیری قدرت عموم بیشتره، چون اطلاق یه جاهای اصلا اطلاق گیری نمیشود کرد، اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره ولی عموم نیاز به مقدمات حکمت نداره،
بیان هست
و مثلا دیگه خودش افاده رو میرسونه.
اینجا اصل چی میگیریم؟
اصل نداره. خب اینجا اصل نداره، اطلاق و عموم اصل نداره، چون اصلا دو تا چیز جدا از همه، دو تا متباینن، متباینن ما اصلی نداره. خب میگم اصل اینه که یه موجود الاغ باشه یا کلاغ، اصل کدومه؟ چرا؟ همینقدر تباین داره، حال بعدا معلوم میشه. خب انشالله تجرد کلمه از قیود است نه به سبب دخول لام بر همه، یعنی به طریق سلبی است نه ایجابی، پس فرقی نیست بینی که بگی اکرم الفقها ها یا اکرم الفقیه، پس همان گونه که فهم ما مستند است برای شمول در جمله دوم به اطلاق، همچنین از حال در جمله اولی، پس مفرد و جمعی که معرف به الف و لامه دلالت نمی کنه بر شمول مگر به طریق سلبی، این نظریه دومه. پس درباره اکرم الفقها شمول دلالت بر شمول دارد یا ندارد؟ چند قوله در این؟
دو قوله.
قول اول چی میگه؟ شمولش
نیست،
شمولش
سلبیست،
ایجابیست، از باب عمومه. قول اول میگه شمولش از باب عمومه، یعنی شمولش از باب عمومه، یعنی الف و لام از ادات نه الف و لام، بحث سر الف و لام، یعنی الف و لامی که بر سر جمع می آید، الف و لامی که بر سر جمع می آید دلالت می کند بر
عموم.
این نظر اول. نظر دوم میگه نه خیر، الف و لامی که سر جمع میاد خود این الف و لام از ادات عموم
نیست.
خب از شمول شما از کجا میفهمی؟
از اطلاقش،
از این که میتونست قید بخوره و
نخورد.
خب اینم از این. بریم سراغ عدات شرط. اگر حلقه اولا فهمیده نشه در اصول هیچ بهره ای نخواهد بود از علم اصول. تو دوم چرا؟ الف و لامی که سر جمع میه، فی صيغه الجمع المعرف باللام، صيغه جمعی که الف و لام گرفت.
حالا اینشون داره این حرفو میزنه، ولی ما وقتی الف و لام رو می‌خواستیم کل در نظر بگیریم، اگر بر اسم جنس میومد فقی اسم جنس دیگه.
خب
فقی اسم جنس نیست،
الفقی
قبول فقی اسم جنس دیگه.
خب
الف و لام که بیاریم بر سرش، وقتی معنای کل رو بخوایم درش لحاظ بکنیم،
یعنی کل لفقی،
کل لفقی میتونه الفقه ها باشه یا الفقی.
بله
هم بتون بهش کل بیاریم، هم بتونیم که بخوایم استثناء بزنیم.
بله خیلی عدات شرط انشالله. خب عدات شرط فرق نمیکنه اگه الف و لام معنای کل بده از ادات عمومی، حالا بخواد سر هر چی بگه.
از کلا هم که حتما یه جمع باشه جمع نباشه
فرق نمیکنه،
از اون چیزشون رد میشه. اونجا دیگه گفتن که مثلا رام
ردیا رو کریمی خوب میگیرن. نه در واقع
یه جمع ما اصلا الف و لام رو کل نگیریم، فقها رو کل بگیریم. جمع هست
الفقها رو کل بگیریم،
خود فقها، خود فقها وقتی چیزی رو ازش کسر نکنیم یعنی تمام تعریف ها.
خب اون که اطلاقه،
همین رو دارم میخوام بگم.
نه
اون یه حالت سومی هم ایجاد میشه که اصلا ما ذات جمع یک کلمه رو بدون الف و لام.
خب همه حالت دوم میشه دیگه،
میشه؟
همین حالت دوم میشه، فرق نمی کنه.
نه توی کل بگیریم، فقه ها رو کل الفقیه بگیریم، اشکال داره؟
بله.
نمیده؟
نه
یعنی جمع یک کلمه تمام اون رو نمیده؟
نه جمع کلمه از سه شروع میشه. خیلی پس بریم سراغ بحث عدات شهجا. اقل جمع سه دیگه. شما میگی فقها ها از سه تا فقیه میاد تو ذهن، تا هم نداره، از سه تا فقیه تا چقدر نمیدونم، کل و فقیه نمیرسونه مگر اینکه قید نخوره، که اونجا از باب اطلاق همه فقها ها رو در بر میگیره. خب عدات شرط مثل اذا زالت شمس فصل، اذا احرمت للحج فلا تتطیب، وقتی که شمس زائل شد نماز بگذار، وقتی که احرام برای حج بستی دیگه تطیب نکن، تیب عطر استفاده نکن، خودتو خوشبو نکن. جمله‌ای که ادات شرط برش داخل میشه میشه جمله شرطیه، و اون در وظیفه لغویش مختلف است از غیر جمله شرطیه، از جملی که درش ادات شرط نیست. سایر جمل قائم است به ربط کلمه به دیگر، کلمه به دیگری، نظیر ربط خبر به مبتدا در قضیه حملیه. اما جمله شرطیه ربطش بین دو تا جمله است، اونجا ترکیب در جملات دیگه، جمله ما یا حملیه است یا شرطیه، در حملیه مفردی با مفردی، در شرطی جمله‌ای با جمله‌ای.
اونجا میتونه که جمله مفرد باشه توی حمدیه.
منظور اینه که دو تا یه پاش باید مفرد باشه، در جمله شرطیه یه پاش باید جمله باشه، شالودش بر اساس جمله بسته شده، اونجا شالودش بر اساس مفرد بسته شده. شما جمله حمدیه میتونید دو تا جمله رو بیارین سر هم؟ خب بعد تو جمله شرطیه میتونید دو تا مفرد رو بیارین سر هم؟ نه. اون بعد یه پاش حتماً مفرد باشه، این بعد یه پاش حتما جمله باشه. خب تو شرطی که جفتش باید جمله باشه، اونجا اقلش یکیش باید مفرد باشه. خب و این دوتا جمله شرطه، و جمله شرط و جمله جزاست. پس ما دوتا جملهمون چی هست؟ شرط و جزا، و هر یکی از این دو جمله متحول میشه به سبب این ربط شرطی از جمله تامه به جمله ناقصه. جدا جدا منفردن که بهش نگاه میکنین هر کدوم یک جمله ناقصه است. اذا زالت شمس یک جمله و جمله ناقصه، فصله یک جمله و جمله ناقصه، به اعتبار جزا بودنش ناقص است تا بین خودش درست. اون زالت شمس هم اگه اذا رو از سرش بردارید خوش جمله کامله، وقتی شرط میشه به اعتبار شرط بهش نگاه میشه جمله ناقص است، اونم به اعتبار جزا بهش نگاه میشه جمله ناقص است. خب و جمله تامه همان جمله شرطیه کلشه، همه شرط و جزا با همدیگه یه جمله تامه است. وقتی که ما دوتا مثال گذشته رو ملاحظه میکنیم برای جمله شرطیه، میابیم که شرط در مثال اول زوال شمسه، در مثال دوم احرام برای حجه. مشروط چیه؟ همون مدلول جمله سله و لا تتطیب، مشروط همون جزاه، شرط که مشخص، مشروط همون جزا. پس وقتی مدلول سله به این وصف که صیغه امره میشه وجوب، مدلول لا تتطیب به این وصف که صیغه نهیه میشه حرمت، که اینا رو قبلا بحث کردیم، از امر، صيغه امر دلالت بر چی داره؟
وجوب.
صيغه نهی دلالت بر چی داره؟ حرمت. خب اینجا الان مدلول سله چیه؟ وجوب. مدلول لا تطیب چیه؟ حرمت. پس میفهمیم که مشروط همان وجوب است یا حرمت است، که وجوب و حرمت از اقسام چی بود؟ کدوم حکم شرعی؟ حکم شرعیه؟ حکم شرعی چند تا داشتیم؟ نخیر. حکم شرعی چند تا داشتیم؟ نخیر. نخیر. منابع است. حکم شرعی چند تا داشتیم؟ نخیر. حکم شرعی چند تا داشتیم؟ بدون نگاه. تکلیفی و آها تکلیفی و
وضعی.
خب بله، خب مزاح میکنیم ببخشید. تکلیفی چند تا بود؟
5 تا.
چیا بود؟
وجوب، حرمت، استحباب، مکروه، مباح.
خب الان اینجا مشروط ما چیه؟
تکلیفی.
نه، مشروط ما چیه؟
مشروط ما میشه
وجوب و حرمت. وجوب و حرمت چی بود؟
تکلیفی.
از اقسام احکام شرعی تکلیفی. خیلی خوب. معنای این که حکم شرعی مشروط است به زوال شمس یا به احرام برای حج اینه که او مرتبط به زوال یا احرام و مقید به آن. مقید منتفی می شود وقتی که قیدش منتفی شود. یعنی این فصله وجوب این صلات وابسته به چیه؟ وابسته به اون زالت شمسه. اگه زالت شمس نباشه وجوب صلات هم نیست. اون حرمت تطیب وابسته به چیه؟ وابسته به احرامه. اگه احرام نباشه حرمت تطیب هم نیست. احسن. و نتیجه گرفته میشه از آن که ادات شرط دلالت میکنه بر انتفاع حکم شرعی در حالت انتفاع شرط. یعنی اگر شرط منتفی باشه جزا هم منتفیه. جزا یعنی همون مشروط. خب چون این نتیجه است برای دلالتش بر تغییر حکم شرعی و اینکه مشروط قرار داده بشه و مشروط بودنش. پس مثلا شما میگه زازالت شمس فصله، این دلالت میکنه بر عدم وجوب صلات قبل از زوال. و این که میگه اذا احرمت للحج فلا تطیب، دلالت میکنه بر عدم حرمت طیب در حالت عدم احرام برای حج. یعنی کسی که الان محرم نشده طیب براش مشکلی نداره. به این وسیله جمله شرطی دو تا مدلول داره، یه مدلول ایجابی یه مدلول سلبی. اطلاق چه مدلولی داشت؟ سلبی.
سلبی بود.
عموم
ایجابی بود.
شرط
وجیه.
ایجابی و سلبی. ایجابی چیه؟ همون ثبوت جزاست هنگام ثبوت شرط. یعنی وقتی که شرط بود جزا هم
هست.
سلبی چیه؟ وقتی که شرط نبود جزا هم نیست. مدلول سلبیش اینه که انتفاع جزا هنگام انتفاع شرط. مدلول ایجابی رو بهش میگن منطوق جمله. مدلول سلبی رو بهش میگن مفهوم جمله. ما یه منطوق داریم یک مفهوم داریم.
اگر که زالت شمس رخ نداد ولی زلزله رخ،
اون یه بحث دیگه است. ما باشیم این کنم، اون یه دلیل دیگری میشود برای وجوب صلات. از این فهمیده نمیشه. این میگه آقا شما
اون طرفش هم اطلاق میشه؟
نه، اصلا این بحث اصلاق توش نیست.
اون نیست.
خب
یعنی توی تمام شرایط دیگه اون نیست.
نه شرط. نه، با این دلیل وقتی که این باشه شرط باشه جزا هست، شرط نباشه جزا نیست. با دلیل دیگری یعنی سبب متفاوت میتونه باشه. میتونه یک چیزی مسبب باشه از چندین سبب. صلات چندین سبب داشته باشه. اون سببش که مربوط به زوال شمسه، وقتی که زوال شمس باشه صلات هم هست، وقتی که زوال نباشه صلات هم نیست.
دامنه اسبابشون میبنده.
بله بله. ولی این که حالا جاهای دیگه نباشه هم نه، ما نمیتونیم بگیم. خب پس مدلول ایجابیش چی الان اینجا؟ مدلول ایجابیش توی این شرط ما اذا زالت شمس فصل. چی میشه؟ نه مدل ایجابیش چیه؟ مدل ایجابیش اصلا مدل ایجابی یعنی چی؟ منطوق. مدل سلبی یعنی چی؟ مفهوم. منطوق این جمله چیه؟ جمله شرطیه؟ منطوقش چیه؟ منطوقش چیه؟
وجوده.
آها منطوقش وجوب صلات
بعد
هنگام زوال، این منطوقشه. مفهومش چیه؟
قبل از
عدم وجوب صلات قبل از زوال. روشن شد؟ دوباره مفهوم این جمله شرطی منطوق این جمله شرطی چی بود؟
وجوب
صلات هنگام زوال. احسنتون، خدا پدرتون رو بیامرزه. اون چیزش چطور؟ این وقتی که انشالله ماشاللهی نیست، آره خیلی خیلی میچسبه به آدم. خب خدا خیرتون بده. بعد اون چیز چی؟ مفهومش چیه؟ عدم وجوب صلات قبل از زوال. این روشنه؟ منطوق مفهوم، منطوق دلالت ایجابی، مفهوم دلالت سلبی. جمله شرطیه هم دلالت ایجابی داره هم دلالت سلبی داره. هر جمله‌ای که اینجوری باشه، مثل این مدلول سلبی باشه، در عرف اصولی بهش میگن این جمله یا قضیه مفهوم دار است. مفهوم داشتن در اصول به این معناست. یعنی اثبات شی بکنه و نفی ما ادا هم بکنه، این میشه مفهوم گیری، مفهوم اصولی. ولی اگه اثبات شی بکنه و نفی ما ادا
نکنه،
میگم آقا اکرم فقیرن عادلن، شما یک فقیر عادل رو اکرام کن، این ازش منطوقش چیه؟ فقیر عادل مفهوم داره؟ چرا؟ آها سلبی نداره که، یعنی اگه این فقیر عادل نبود اکرامش نکن. نمیخواد بگه اگه فقیری بود که عادل نبود اکرام نکن. قضیه رو اینجور نکرد که اثبات شیئی باشه که نفی ما ادا بکنه، نفی ما ادا توش نیست. برای همین میگن وصف مفهوم ندارد، لقب مفهوم نه، حال در مورد وصف البته اختلاف، مفهوم لقب ندارد، عدد مفهوم ندارد.
لقب
من چی گفتم؟ مفهوم لقب نداره. لقب مفهوم ندارد، عدد مفهوم ندارد، حصر مفهوم دارد. احسنتم ماشاءالله. عدد میگه این ذکر را 50 بار بگو، میگه آقا گفته 50 بار بگو، آقا گفته 50 بار بگو. کدوم این دومی که گفت داره؟ خب این داره. آقا اینو نگفت، آقا گفته 50 بار بگو. این ذکر رو شما 20 بار بگو، روزی 100 تا صلوات بفرست، یعنی 200 تا نفرست. نه حالا اون که تمثیله، اون که برهان که نیست. آها آفرین، این خیلی مهمه. اصطلاحا میگن باید در مقام تحدید باشه با حی جیمی، یعنی آنچه که برای ما مهم است مقام تحدید است. اگر کشف کردیم، آها اگه دیدیم که مثلا دکتر برای من نسخه می‌نویسه میگه شما اینو روزی 3 بار میخوری، این روزی 3 بار یعنی چی؟ یعنی 2 بار 4 بار نشه. این در مقام تهدیده، این مفهوم داره.
اینجا داره میگه 3 بار میخوری.
آها یعنی این، یعنی این ازش برداشت، یعنی 3 بار را 3 بار را. ولی اگه گفتش که آقا شما، یه بحثی اصلا تو المیزان داشتیم یه بار درس رو ریختیم به هم، مرحوم علامه یه استفاده میکنه، حالا بگذاریم بحث رو ذهناتون رو چی نکنم درگیر نکنم، من معلومه حالا یه اشاره فقط تو المیزان اون آیهی که ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگه 20 تا صابر داشته باشید بر 200 تا غلبه میکنه. ایشون یه برداشتی میکنه محمد الله میفهمه که تو جنگ 20 تا دیگه نه کمتر باشه، نصرت از 20 شروع میشه. ما اونجا به استاد گیر داریم، گفتم آقا عدد مفهوم نداره دیگه، درس ریخ به هم. استادم قبول داشت و دیگه بحث اصولی مشخص. گفتم کجا از این آیه در میاد اگه مثلا 5 تا باشید نصرت نیست؟ مفهوم نداره که. میگه 20 تا باشید من نصرت میرسونم، اونم در حد 200 تا. 5 تا باشین در حد نسبت 10 برابر دیگه، 5 تا باشین در بنزه 50 تا نه، 20 تا که شدین بنزه 200 تا. نه از 20 شروع میکن. یکم منکم تو آل عمران بود یا سوره انفال بود؟
حالا شرطی نداشت آیه؟
اون شرطش که مفهوم داره.
شرطی مفهوم داشته
باشه؟ خب نه، اگر حالا ببین این آیه اصلا یه قوقاییه. چی؟
نگفته که اگه 20 تا بودید تازه جهاد کنید.
آها،
اون رو بعد یه جوری برداشت رو بچسبونی به این.
بله، یعنی حکم که نداره توش، قضیه است.
باید 20 باشید که توش نه.
بله، حالا این آیه قوقاییه. چرا؟ چون هم عدد داره، هم وصف داره، هم شرط داره. یعنی معرکه ای از همه این بحثا که میکنیم توش هست. حالا اینجا هم خیلی کار سخت میکنه. آها، شرطش. حالا اونجاها هم نکته مهم ببینید، حصر مفهوم دارد. چرا؟ آها ببینید، نکته خیلی مهم این نکاتی که عرض میکنم تو حلقه اولاست، چون ساده است، بعدن این مباحث دیگه مطرح نمیشه، اینا قیمتیه، اینا حکم جواهرات داره تو بحث اصولی. مفهوم گیری یعنی وقتی که شما بتونی یک جمله رو به صورت جمله شرطیه در بیاری. مفهوم گیری یعنی چرا عدد مفهوم نداره؟ چون نمیتونی به صورت جمله شرطیه در بیاری. میگه آقا 50 بار اینو بگو، یا 50 بار این کار، مثلا اگه 50 نفر، حالا اون اگه 50 نفر باشه جمله شرطی میشه.
حالا یه تصویر از فاطمه زهرا میگه
34 تا 34 33، یعنی 50 تا نگم، یعنی 34 تا 35 تا نگم. خب نه،
اگر بیشتر بگی تسبیح عدد فاطمه زهرا نیست.
حالا اونجا وقتی که شما دلیلی دارید برای این که میگه بیش از این نشه، یعنی در مقام تهدیده، یعنی لحن شارع اینه که 34 تا بشه ها، بیشتر نه ها. این همون جمله شرطیه. این لحنش رو با ادله یا از سیاق میفهمیم یا از ادله میفهمیم،
یا کسی خیلی با مفهوم
انس داره میفهم. ولی خیلی وقتا هستش که ماها تو زبان خودمون میگه یه 20 نفر ببینم میتونی شما دعوت کنی بیاری خونه ما، بعد طرف میره 30 نفر رو میاره، میگه من 20 نفر شما مفهوم گیری این نفهمیدم که اگه 20 نفر بودن بیان، اگه بیشتر بودن نیان، چون عدد ازش جمله شرطی فهمیده نمیشه مگر اینکه در مقام بیان باشه، در مقام تهدید باشه، بگه 20 تا ها، 20 تا
نمیشه
رقم. آه، یا شما میگه آقا 10 تا طلبه رو دور هم جمع کن، 5 تا طلبه رو دور هم جمع کن، شما
مقام تهدید عداتی در کنارش میادش.
بله، لحنش، سیاقش، عداتش اینا دلالت داره. من شما میگم که آقا شما یه مکاسب آقای محمدی مکاسب درس بده، یه دو تا طلبه مکاسب درس بده. خب شما از چی میفهمید؟ اگه 5 تا طلبه شدن چی؟ یعنی نه 5 تا شدن نه؟ یعنی عدد مفهوم داره؟ نه. ولی میگم که دو تا آقای محمدی، دو تا ها، یعنی چی؟ یعنی اگر بیشتر، این همون که میگم جمله شرطی بشه، یعنی اگر بیشتر از دوتا شد فلا. بله، اصلا مثل این خیلی، اگر جمله ای مفهوم نداشته باشد شما بخوای یه جوری بگی که ازش مفهوم برداشت بشه میشه مغالطه. خب اون آیه اشرون صابرون پیدا شد، این یک و من کم اشرون صابرون جا؟ ما گفتیم بله، اشرون صابرون نه 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 تو یارانه الان نگاه میکنم سریع میام. سوره انفال آیه 65. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. کمترم نداره آی دکتر. بعد تازه اینجا 20 صابرون، حالا اگه 20 باشن غیر صابرون، اینجاشون در مقام تهدیده، وصفش هم مفهوم داره، میگه اگه 20 باشن صابرا.
عددش مفهوم داره؟
ها عددش به نظر نمیاد مفهوم داشته باشه، ولی محمد علامه میگه که اینجا عدد هم مفهوم داره، میگه 20 کمتر نه، ایشون میگه این سیاق اینو داره میرسونه، میگه 20 باشن ها صابر هم باشن ها، میبینید ایشون میگه اینا رو ازش میفهمید، میگه سیاق اینو داره میگه، میگه 20 باشن ها یعنی کمتر باشن نصرت نمیدم ها، صابر هم باشن ها یعنی شلوول باشن نصرت نمیدم ها. تیف ده تا بوده اونجا امام صادق فهمده قیام میکرد. بله مفهوم گیری از این رو رد میکن. خب اونجا ما هم همین رو گفتیم، استادم
تایید
کرد، تایید کردن دیدن که. بعد حالا اینش بامزه است که کاسه داختر از آش هم داریم همیشه، بعد تو درس حالا 4 نفر افتادن به این که دفاع کنن از علامه، حالا خود شاگرد علامه اینجا نشسته قبول میکنه این رد نقد رو به المیزان. بعد اینا شروع کردن خلاصه لنگ کفش انداختن که البته با جوابهای دندان شکنی مواجه شدن با پوتین مواجه شدن و سر جای خودشان نشستن، گفتن نه آقا فلان، گفتن برو شما کفایه رو بخون فلانی ببین فلان 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 اینا رو ببین، گفته عدد مفهوم داره یا نداره. خب یغلبوا 200 اونورم اگه 100 تا باشید یغلبوا 1000. خب اینم از این بحث مفهوم، بحث بسیار بسیار مهم است. بعضی از اصولیین قاعده عامی رو وضع کردن برای این مدلول سلبی در لغت، گفتن هر ادات لغویه‌ای که دلالت بر تقیید حکم و تهدید حکم بکنه. ما یه حکم داریم، یک متعلق حکم داریم، یک موضوع حکم داریم، حکم متعلق حکم موضوع حکم، اگر چیزی قید باشه برای حکم، تهدید حکم باشه، تهدید حکم باشه مفهوم داره، تهدید متعلق یا موضوع نباشه. مثال رو دقت بفرمایید، برای حکم و موضوع و متعلق. حکم همون وجوبه، وجوب حرمت، متعلق حکم مثل صلات، چی واجبه صلات، چی حرامه صلات، این میشه متعلق حکم. موضوع حکم یا همون متعلق المتعلق، موضوع حکم کیه اینجا؟ بر کی بار شده این وجوب صلات؟ مکلف. پس موضوع حکم کیه؟ مکلف. پس چی بود؟ وجوب صلات للمکلف. حکم ما اینجا چی بود؟
وجوب.
متعلق حکم چی بود؟ صلات. موضوع حکم چی بود؟ مکلف. حالا شما باید قیدت در مقام تهدید چی باشه؟ حکم یا متعلق یا موضوع؟ حکم. اگر در مقام تهدید حکم باشه مفهوم داره، در مقام تهدید هم که عرض کنید، یعنی صلات وابسته به اینه، صلات وابسته به این باشه، میگه اذا زالت شمس فصله، الان صلات ببخشید صلات که متعلق بود. وجوب. وجوبه وابسته به چیه؟ یعنی وجوبه اینجا الان قید خورده. وجوبه اگه زوال شمس باشه هست، نباشه نیست. وجوبه حکم، خود حکم. مثل بحث هم عدد و اینها هم که عرض کردم، میگه اگه 34 تا گفتی این ذکرت ذکر هست، این استحباب رو داری، استحباب حکم. میگه استحبابه مال 34 تاست، یعنی اگه شد 35 شد دیگه استحباب نیست و در مقام بیان این باشه، این استحباب نیست. بله در مقام بیان در مقام تهدید چی باشه؟ حکم. هر چه که در مقام تهدید حکم باشه مفهوم داره. قاعده کلی بله، یعنی حکم وابسته به این باشه، یعنی استحبابه وابسته به این هزار باشه، استحبابه وابسته به این وصف باشه، استحبابه وابسته به این قید باشه، اینا هر چی که میاد اگر اون حکمه وابسته به این شد مفهوم داره، وابسته به این نشد مفهوم نداره. در شرط همیشه این دوره، این طوره، همیشه حکم وابسته به اون شرط، واسه همین شرط همیشه مفهوم داره. حصر همیشه اینطور، واسه همین حصر مفهوم داره. خب اینجا یعنی مدل سلبی داره، یعنی اثبات شیعش نفی ما ادا بکنه، یعنی وقتی که حکم منتفی شد اگر اون قید منتفی شد حکم هم منتفی بفرمایید بشود، یعنی اگه زوال شمس نبود وجوب صلات هم نباشد. ولی اینها در کلام هیچ کدوم نیومده، همینی که میشه مفهوم، یعنی منطوق نیست. میگه من کجای این جمله گفتم؟ میگه کجای جمله گفتم نیست، این جمله مفهوم داره. میگه اگر فلان بشود اینجور میشود، میگه اگر نامه میده قبل از انتخابات، اگه اینو یارو رو جمعش کردی با این حرفایی که تو مناظره زده، نامه بدن سلام و بدن اینا، هیچ، اگه جمعش کردی که کردی، وگر نه دیگه این طوفان ها و این آتیش های تو سینه رو دیگه کسی نمیتونه تو خیابونا جمع بکنه. بعد میگیم که خب شما دستور عمل فتنه رو دادیم. میگه من کجا دادم؟ من چی گفتم؟ خود جمله شرطیه گفتی مرد حسابی، گفتی اگه جمعش نکنین خیابونا شلوغ میشه. یعنی چی؟ مفهوم داره دیگه. خب درسته در منطوق نیامده ولی در مفهوم قشنگ اومده، روشنه. دلالت میکنه بر ارتفاع حکم خارج از نطاق حدودی که وضع شده برای حکم و اداه شرط به عنوان مصداقی برای این قاعده عام است. به خاطر همین دلالت میکنه بر تهدید حکم به وسیله شرط. از مصادیق این قاعده همچنین اداه غایت، غایت هم دلالت بر مفهوم دارد. میگه صم حتی تغیب الشمس، روزه بگیر تا خورشید غایب شود، یعنی تا خورشید غایب نشده این حکم هنوز هست. قید برای حکمه، قید برای وجوب صومه. وجوب صوم تا کیه؟ تا غیبوبت شمس. تا وقتی که غیبوبت شمس نیست وجوب صوم سر جاش برقراره، انتفاع دارد. خب پس اینجا صوم فعل امری دلالت بر وجوب داره و همانا دلالت میکنه حتی به این وصف که ادای غایت غفر الله لنا بر وضع حد و غایت بر این وجوب، برای این وجوبی که صيغه امر براش دلالت داره، داره تهدیدش میکنه، حد براش میزنه، حد برای حکم میزنه، یا متعلق یا موضوع برای حکم. و مفهوم گیری هم وقتی که حد برای حکم باشه، معنای اینم که غایت براش اینه که تقییدشه. پس دلالت میکنه بر انتفاع وجوب صوم بعد از غیبوبت شمس و این همون مدلول سلبی است که ما ازش به چی یاد میکنیم؟ اسم مفهوم. مدلول سلبی برای جمله شرطیه رو میگن مفهوم شرط، همونجور که مدلول سلبی برای ادات غایت رو از قبیل حتی توی مثالی که گذشت میگن مفهوم غایت. اما وقتی بگیم اکرم الفقیر العادل، یعنی لا تکرم الفقیر غیر العادل، داره تهدید میکنه. اکرم الفقیر العادل، قید العادل تهدید حکم است یا متعلق است یا موضوع؟ بستگی نداره. بستگی رو چجور بخونیم؟ اکرم الفقیر العادل ها اینجوری برای اکرم الفقیر العادل قید برای متعلق حکمه عادل در مقام تهدید متعلق. الان حکم ما چیه؟
اکراه بدم.
نه خیر، وجوب اکرام. وجوب اکرام، اکرام کردن ما جز احکام شرعیه نداریم. چه نوع حکمیه؟ حکم وضعیه؟ پس حکم تکلیفیه. ما مثلا تکلیفی وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه، اکرام. احسنت. اینا رو میخوام بگم که اینا بعدن فقه اصول همین هست، همین ریزکاری هست. یکی میشه فقیه، یکی میشه سوپر حرفه‌ای که از دور نگاه 5 کیلومتری نگاه میکنه زیر زبر مطلب رو در میاره. واسه همینش شیخ انصاری ایناست که شیخ انصاری میشه. بله. خب پس حکم چیه؟
وجوب
اکرام. متعلقش چیه؟ فقیر. خب حالا عادل قید برای وجوب اکرام یا قید برای فقیره؟ پس مفهوم نداره. چرا؟ چون قید برای حکم نیست، قید برای متعلق حکم. پس دلالت نمیکنه قید اینجا بر این که غیر عادل اکرامش واجب نیست، چون این قید قید برای حکم نیست، بلکه او وصف برای فقیره و قید برای فقیرم چیه؟ اصلا ایشون میفهمه اینجا موضوع حکمه، موضوع حکمه نه خود حکم. و تا وقتی که این تقیید باقی است حکم به حکم بر نمیگرده مباشرتاً، پس دلالتی بر او نداره بر مفهوم، بس دلالتی براش نیست بر مفهوم. یعنی چی دلالت بر مفهوم نداره؟ وصف. وصف جان اطلاق میشه، اشکال نداره. اطلاق لزوما مفهوم نداره. نه اطلاق خیلی وقتا اطلاق برای موضوع حکم، برای متعلق حکم، یعنی متعلق حکم قید نداره. اینجوریست که هر وقت اطلاق اومد یعنی خود حکم. و تازه ما بحثمون سر چیه؟ اینه که این حکم اگه این وصف رو نداشت منتفی بشه. بحثمون در تو مفهوم اینه، مفهوم بحثیست، اطلاق بحث دیگریست. درسته جفتش دلالت سلبی داره و دلالت سلبی این از سنخ حکمه، دلالت سلبی او از سنخ موضوع و متعلق حکمه. حالا جا به جای گاهی میاد، گاهی موضوع به جای متعلق میاد، متعلق این اصطلاح تو افواه متفاوته. حالا اینجا مثلا الان اینجا چیزو فقیر و موضوع حکم گرفت. البته درستم هست، به نظر میاد که اینجا حکم وجوبه، متعلق حکم اکرامه، موضوع حکم فقیر. اینجور باشه بهتر. خب مثل وجوب حج برای مستطیع حکم چیه؟
وجوب.
موضوع متعلق حکم چیه؟ حج. موضوع حکم چیه؟ مستطیع. ای خدا. خب از اینجاست که گفته میشه که مفهومی برای وصف نیست. منظور اینه که وصف کدوم وصف؟ همین از قبیل این عادلی که در این مثال اومده. چرا اینجا العادل مفهوم ندارد؟ و
خبری حکم نیست.
و یعنی چی؟ همین یعنی چی؟
وصف مفهوم نداره.
خب چرا؟ قید تحدید برای موضوع حکم نه خود حکم. معیار برای مفهوم گیری اینه که چی باشه؟ قید برای خود حکم باشه. یعنی اگر این قید نباشد حکم منتفی بشود. حکم هست تا وقتی که این قید هست، نیست وقتی که این قید نباشه. این میشه مفهوم گیری. الحمدلله رب العالمین.